بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام قال حضرت امير عليه السلام از یک مجلس و گفتگویی که در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، این مجلس رو حکایت و روایت میکنند که فرمود پیامبر اکرم در جمعی فرمود اکثروا من ذکر هادم اللذات، از بین برنده لذت ها رو خیلی به یاد بیاورید. طبیعتاً لذت ها مقبوز نیست، اما لذت های دنیایی که باعث بشه انسان از آخرت غفلت کنه، این مسیر انسان ها رو تخریب میکنه. اینکه انسان برخوردار باشه و لذت ببره از مواهب مختلفی که خداوند در اختیارش گذاشته، این علل قاعده مقصود شارع نیست. شارع مقدس میگه با دنیا از آخرت غافل نشید. هر موقع چنین وضعیتی پیش داد یا نزدیک به این بودید یا احتمال به این رو داشتید، هادم لذات رو به یاد بیارید. هادم لذات، پرسیدن یا رسول الله منظور از هادم لذات چیه؟ چه چیزیست که این لذاتی که ما رو به انحراف میکشه از بین میبره؟ لذتهایی که مسیر رو تغییر بده، لذتهایی که آدرس غلط به انسان بده، لذتهایی که فراموشی بر انسان مستولی کنه، لذتهایی که باعث بشه انسان بخشی از حقایق رو نبینه. سوال کردند ما هادم اللذات، حضرت فرمودند الموت، مرگ. اون چیزی که انسان رو از خواب غفلت بیدار میکنه و باعث میشه که انسان در لذات دنیوی فرو نرود، غوطه نخورد و مسیر بعدی رو فراموش نکنه، یاد مرگه. یاد مرگ لذت‌های گمراه کننده رو از بین خواهد برد. بعد فرمودن که فإن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرًا للموت، زیرکترین مؤمنین اونی که بیشتر به یاد مرگ باشه. توی دنیا افرادی رو که بیشتر در جمع اموال و تکاثر اموال و کسب قدرت تلاش میکنن، ممکنه زیرک این رو بدونند. و حال اینکه زیرک اون کسی است که به یاد مرگ باشد و بیشتر از همه مرگ رو در ذهن خودش و در فکر خودش احیا بکنه تا مسیر غلط نرود. اکثرهم ذکرن للموت و احسنهم للموت استعدادن. وقتی یاد مرگ کرد، به یاد مرگ بود و خودش رو برای مرگ خواست آماده بکنه، طبیعی مسیری رو نمیره که نتونه بعد از مرگ پاسخش رو بده. به نوعی رفتار میکنه که قبل از مردن پاسخ هر عملی رو آماده داشته باشه که چرا این کار رو کردم، چرا این کار رو نکردم، چرا اینجا با این دوستی کردم، با او دشمنی کردم. و هر جهت اگر حسابی هست و کتابی هست، باید برای اون حساب و کتاب آماده بود. و کیس یا اکیس المؤمنین، زیرکترین مؤمنین، اون فردیه که خودش رو برای حساب و کتاب بعدی آماده کنه. الذی خلق الموت والحیات، قرآن هم می‌فرماد خدایی که مرگ و زندگی رو خلق کرد، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. بالاخره مرگ و حیات، مرگ و زندگی، اینا مایه آزمایش انسانند، اختبار انسانند، جوهره انسانیت انسان رو به نمایش میگذارن و فعال میکنند. کلام ما در بررسی ادله وجوب جهاد بود. ما مدعی این هستیم که ادله وجوب قتال، چه قتال دفاعی، چه اونجایی که امر به دفاع می شود در برابر تهدید و تحریک دشمن، چه اونجایی که جهاد واجب می شود که به امر امام عادل در مسیر پیشرفت اسلام به کفار و مشرکین هجوم بدوی آورده شود، که تفاصیل این رو در ادامه مباحث انشاءالله عرض خواهیم کرد. ما ادعامون این است که ادله جهاد در راه خدا، مقاتله در راه خدا، جنگ در راه خدا، یعنی امر به قتال، شامل امر به قتال در برابر تهدید نرم یا اقدام نرم علیه دشمنان اسلام نیز می شود. ادله ای رو از آیات قرآن کریم بررسی کردیم و در ذیل هر کدوم نکاتی رو عرض کردیم. به آیه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان رسیدیم. عرض کردیم امر به قتال با اولیاء شیطان در این آیه شریفه دستور به قتال در برابر اقدام و جنگ نرم اولیاء شیطانه. در این آیه وقتی میگه فقاتلوا اولیاء الشیطان، اولیاء الشیطان چه کردن که باید در مقابل اونها قتال کرد؟ اقدام و رفتارشون چه بوده؟ در جلسه قبل گفتیم یک شیطانی که دشمن انسان است و در برابر خدا سرکش است، کان للرحمن عصیا، این شیطان فیکیدو لک کیدا، این طراحی و حیله ورزی و خدعه ها دارد. خدعه، حیله، کید، اینها همه از مصادیق جنگ نرمه. شیطان دشمن انسان است، شمشیر فیزیکی به روی ما نمی کشد، اما کید و حیله و حقه زیاد داره. وقتی شیطان حقه ورز است، کید داره، حیله داره، این حیله و کید یعنی جنگ نرم. چون شیطان جنگ نرم میکنه، فقاتل و اولیاء شیطان، چون شیطان و اولیاءش کید دارن، فقاتل و اولیاء شیطان. دوم گفتیم که شیطان اغواگر است، میگه ف به عزتک لاغوینهم اجمعین، همه بندگان تو رو من اغوا میکنم. راجع به اغوا هم مقداری صحبت کردیم. البته در این آیه میگه لا عبادک منهم المخلصین، که گفتیم مخلصین از تیرس شیطان و اولیاء شیطان خارجن، مسونیت پیدا کردند، بازدارندگی ایجاد کردند، شیطان تیرش به اونها نمیرسه، اگر به اونها میرسید اونها رو هم هدف قرار میداد. بنابراین شیطان اغوا میکند، اغوا از مصادیق جنگ نرم است. اغوا کردن رو دیروز توضیح دادیم در جلسه گذشته که این گمراه سازی، این آدرس غلط دادن، این که با اغواگری انحراف و انحطاط رو در جامعه پیریزی میکنه، یعنی به صورت خاموش و زیر پوستی با جامعه بشری در حال جنگه. حالا که در حال جنگه، قرآن کریم میفرماد فقاتلوا اولیاء الشیطان. پس در برابر اقدام نرم و جنگ نرم شیطان، دستور به جهاد و مقاتله داده شده است. سومین نکته‌ای که امروز عرض می‌کنیم که شیطان چه می‌کند تا اینکه قرآن در برابر شیطان و اولیای شیطان دستور جنگ میده، سومین رویکرد نرم شیطان اخافه هست. شیطان در صدد این است که با ترسانیدن انسان، با ترسانیدن بندگان خدا، راه و مسیر درست رو به نوعی غیر قابل پویش و پایش معرفی بکنه و مسیر انحرافی رو برای انسان باز کنه. در این آیه شریفه قرآن کریم می‌فرماد انما ذالکم الشیطان، این شیطان است که یخوف اولیاءه، اولیاء پیروانش رو. بالاخره انسان‌ها اگر پیروی از شیطان نکنند، شیطان نمیتونه در طرح و پروژهش موفق باشه. اما انسان‌هایی که پیرو شیطانند، وسوسه‌های شیطان، اخافه شیطان در دل اینها اثر بگذارد، اینها پیروی کردن از شیطان، اینها مسیر رو جابجا کردن در اثر ترس از شیطان. میخواد انفاق در راه خدا کنه، شیطان وسوسه میکنه. چرا؟ مگه خودت بچه نداری؟ مگه خودت زندگی نداری؟ مگه خودت خرج نداری؟ چرا برای بچه هات؟ نه. چرا برای خانوادت؟ نه. اگر اموالت رو ببخشی فردا فقیر شدی، کی به تو کمک میکنه؟ این یخوف از شیطان، از شیطان و یخوف اولیاء اینجاست. میخواد به جهاد بره، میگه برای چی بری؟ این همه مردم زندگی میکنن، تو برای چی بری؟ فقط به تو واجبه؟ اگه بری کشته بشی چه اتفاقی میفته؟ کی بالا سر زن و بچه ته؟ ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. میخواد کسی رو نصیحت بکنه، شیطان میگه که چرا تو دخالت میکنی؟ فردا ناراحتش میکنی، دشمن واسه خودت میتراشی. ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. میخواد یک جایی، یک کار عام المنفعه ای بکنه، شیطان میگه این هم آدمای مختلف میان اینجا، اینا بخورن بریزن بپاشن، از این کار عام المنفعه استفاده بکنن، چی گیر تو میاد؟ تو اگه اموالتو اینجا خرج کردی، وقت تو اینجا گذاشتی، جوونی تو اینجا گذاشتی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. میخواد برای رضای خدا به دو تا بچه مسلمون درس بده که اینها وضع بهتری داشته باشن. بعد شیطان میاد وسوسه میکنه، تو اگر این کار رو کنی کلاست میاد پایین، تو چرا کلاس خودتو میاری پایین؟ اینا باید برن پول بدن درس بخونن. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. در حقیقت در بسیاری از موارد شیطان با اخافه افراد رو هوادار و پیرو خودش میکنه و به دنبال خودش از مسیر درست خارج میکنه و به مسیر انحرافی میبره. قرآن کریم میفرماد فلا تخافوهم و خافونه. از شیطان و اولیاء شیطان فلا تخافوهم، نمیگه فلا تخافوه، یعنی شیطان و اولیاء شیطان که با ابزار اخافه، با ترسانیدن مسیر خدا رو میخوان کم رونق کنن، از اینا نترسید. و خافونه، ملاحظه میفرمید که خافونه در حقیقت خافونی بوده، از من خدا بترسید فقط. ان کنتم مؤمنین، اگر کار انسان ها به جایی برسه که از هیچ چیزی جز خدا نترسند، سرنوشت مسلمان ها جز عزت و آقایی و سربلندی نخواهد. در بسیاری از موارد ما به خاطر ترس تصمیم هایی رو میگیریم که ای کاش نترسیم. آمریکایی ها این روزا دارن ما رو میترسونند، این روزها فشارهای زیادی رو ما میارن، میگن اگر ایران تسلیم نشود ما تحریم هامون رو تشدید میکنیم. خوب بکنید، ابزار تحریم شده روشی برای اخافه. چرا؟ برای اینکه از این طریق جامعه مؤمنین و حکومت اسلامی از اهداف بزرگش دست برداره. میگن اگر موشک هاتون رو مثلا تحویل ندید، موشک هاتون رو تعطیل نکنید، ما به شما اقدام میکنیم و شما رو تحریم میکنیم یا اقدام نظامی میکنیم. خب شما اگر توان دارید خب اقدام بکنید، چرا حرف میزنید؟ اینکه حرفشو میزنید و میترسونن نشون میده اصلش براشون قابل اعتیاد نیست. پس ترسانیدن و اخافه یک جنگ نرم است. وقتی شیطان از طریق اخافه میخواد مؤمنین رو از مسیر حق بیرون کنه یا به مسیر باطل سوق بده، این میشه جنگ نرم، یعنی مدیریت ادراک مؤمنین از طریق ترسانیدن. ادراک مؤمنین، دانش مؤمنین، فهم مؤمنین، برداشت مؤمنین رو با ترسوندن تغییر بده. به جای اینکه در مقابل آمریکا بایستید که مثلا صنعت هسته‌ای رو حفظ کنید، بیاد بگه که اگه بخواید صنعت هسته‌ای رو حفظ کنید باید ساقط بشید. روایت سازی اینجوری میکنن. پس برای ماندگاری خودتون دست از صنعت هسته‌ای بردارید. ترسانیدن حکومت اسلامی از این که اگر همکاری با شیطان نکنید ساقط میشوید، این اخافه شد جنگ نرم. به جای اینکه بیان توی میدان بجنگن، با ترسانیدن ما رو در مسیر دلخواه خودشون قرار بدن. قرآن کریم در اینجا میفرماید فقاتلوا اولیاء الشیطان، اولیاء شیطان رو باهاشون مقاتله کنید، یعنی کسانی که با اخافه میخوان شما رو در مسیر باطل قرار بدن. این هم یک شاهد بر این که امر به قاتلو، قاتل الشیطان یا قاتل اولیاء الشیطان، امر به مقاتله در برابر جنگ نرم است. نکته بعدی قنوت است و ناامیدی. جامعه رو شیطان ناامید میکنه، انسانها رو ناامید میکنه، کار رو به جایی راجع به انسانها میرسونه که از فرط ناامیدی به خودکشی دست بزنند. این روش شیطانه. بگه آینده تاریک است، آینده بنبست است، در آینده هیچ فرجی حاصل نمیشود. اگر انسانی را یا اگر نظامی را شیطان موفق شد با ناامید ساختن از مسیر خارج بکند، اگر توانست بذر ناامیدی رو در دل انسان ها بپاشه و اگر توانست از این ناامید سازی، از رحمت خدا، از لطف خدا، از عنایت خدا برای خودش ابزاری درست بکنه که جامعه رو در بنبست بزرگی اسیر بکنه و بعد به انسانها بگه که، یا به حکومتها بگه یا به دولتها بگه در این بنبست چاره ای جز تسلیم شدن نیست، چاره ای جز مسیر رو تغییر دادن و در جاده ای که شیطان به او رغبت داره حرکت کردن نیست. ناامید ساختن از مسیر درست، لطف خدا، عنایت خدا و هدایت کردن در مسیر غلط یک اقدام نرم است که انسان رو در لحظه آخر در مسیر غلطی قرار خواهد داد. جناب یعقوب خب بعد از حادثه حضرت یوسف و اینکه سالها در فراق او گریست، فرزندانش رو به مصر فرستاد و گفت برید جستجو کنید، یوسف رو پیدا کنید و تلاش کنید و از تلاشتون هم نکاهید و ناامید نشید، از لطف خدا بی بهره نخواهید بود. بدونید اون روزی شما از لطف خدا بی بهره اید یا اون روزی شما ناموفق و شکست خورده اید که از لطف و روح خدا و امید الهی مأیوس بشید. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، فرزندانم، پسرای من، برید تحسس کنید. تحسس رو میگن جستجوی چیزی که نزدیک شماست ولی اون رو هنوز پیدا نکردید. بعضی از جاها تعابیری دارن که فرق تحسس با تجسس در این است که تحسس جستجو کردن از شیء مثبت است، تجسس یعنی جستجو کردن در کار شر است، تحسس جستجو کردن در کار خیر است. اینی که برید برادرتون رو پیدا بکنید این کار خیر است، اینی که برید اسرار مردم رو جستجو بکنید کار شر است. در جستجو کردن امور مردم و سرکشی در زندگی مردم و سرک کشیدن در امور دیگران قرآن کریم می‌فرماید لا تجسسو، اما در جستجوی از برادر گم شده می‌فرماید فتحسسو. اینو میگن تحسس در امور خیر است، تجسس در امور شر است. فرمود یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، برید یوسف و برادرش رو جستجو کنید. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، اونهای از روح خدا، لطف خدا، کمک خدا، مساعدت خدا ناامید میشن که اینها کافر شدن، دنبال شیطان رفتن، شکست خوردن در مسیر حق. ناامیدی از درگاه خدا که شیطان دائما القا میکنه، حالا ناامیدی و نگرانی بعضی وقتا ریشه در فقر داره، بعضی از وقتا ریشه در مسائل دیگر اجتماعی داره، این اون روشی است که برای ناامید ساختن جامعه استفاده میشه. ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده، چشمانداز زندگی شما رو تنگ دستی جلوه میده. خب این یک جنگ نرمه، ناامید شدن از درگاه خدا. اگر شیطان و قومش تلاش کردن جامعه اسلامی رو مایوس کنن و از مسیر الهی خارج کنن و راه روشن الهی رو بی فروغ جلوه بدن، در حقیقت اینها یک جنگ نرمی رو علیه جامعه اسلامی آغاز کردن. بنابراین قرآن کریم دستور میده فقاتلو اولیاء الشیطان، اونهایی که اینجور به جنگ جامعه اسلامی موندن با اینها مقاتله کنید. یکی دیگر از مصادیق که شیطان به اون دامن میزنه، دعوت به فحشای از فرط فقر است، از ترس فقر است. این هم یک نوع جنگ نرمی است که شیطان در جوامع اسلامی بهش دامن میزنه. قرآن کریم میفرماد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة بالبغضاء. شیطان میخواد بین شما دشمنی و برادری، دشمنی رو گسترش بده و بغض و کینه رو گسترش بده و برادری رو از بین ببره. چجوری؟ با خمر و میسر، با روش هایی که انسان‌ها رو از حال اعتدال خارج کنند و در مسیر دشمنی قرار بدن. و یصدکم عن ذکر الله، و شما رو از یاد خدا به این طریق غافل کنند. وقتی دشمنی در جامعه اسلامی گسترده شد، وقتی شرابخواری و مستخارگی گسترده شد، وقتی قمار و رفتارهای غلط رواج پیدا کرد، انسان ها از ذکر خدا و از نماز و عن الصلات اینها محروم میشن. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلات فهل انتم منتهون. آیا یه روزی میرسه که شماها به این کارهای غلط پایان بدید و خودداری بکنید از این کارها؟ این اون روش نرم شیطانه. شیطان میاد بین فصائل جمعیت مؤمنین دو دستگی ایجاد کردن، میگه این عربه، این فارسه، این ترکه، این بلوچه، این سیاهه، این سفیده، اینا بچه این محلن، اونا بچه اون محلن، اینا بچه این دانشگاهن، اونا بچه اون دانشگاهن. این دامن زدن به دعوت و دشمنی، این از روش های شیطانه. این دامن زدن به حساسیت های قومی و نژادی کار شیطانه. این کارها وقتی رواج پیدا میکنه توسط ابلیس و پیروانش، شیطان و همراهانش، این جامعه اسلامی رو سست میکنه. این جامعه اسلامی رو از یاد خدا و از عبادت خدا غافل میکنه. مسیر درست عبادت خداست، مسیر خود درست یاد خداست، مسیر درست تمرکز و توجه به یاد و به عبادت خداست. وقتی دشمنی ها حاصل شد، دشمنی ها ایجاد شد، سرمستی ها ایجاد شد، توجه به مسیر غلط صورت گرفت، قرار شد از طریق غلط انباشته ثروت بشه، قرار شد با حرص و ولع جامعه داره بشه، این اون مسیر غلطی است که نظام اجتماعی اسلام رو و جامعه اسلامی رو از هم میپاشه. خب شیطان وقتی با روش نرم و بس دشمنی در این مسیر قدم برمیداره، پس داره به جنگ نرم جامعه اسلامی اومده، و چون به جنگ نرم جامعه اسلامی اومده، خداوند هم دستور میده فقاتلو اولیاء الشیطان. پس ببینید اینجا هم جنگ نرم زمینه فرمان به دفاع در برابر تهدیدات شیطان میشه، که ما مأموریم با این شیطانی که تلاش میکنه دشمنی رو بین خانواده گسترده جامعه اسلامی عمیق بکنه و نهادینه بکنه تا جامعه اسلامی همبستگی نداشته باشه، به این روی کرده دشمن و شیطان جواب بدیم و این رو پشت سر بگذاریم. راه پای سر گذاشتن این هم این است که ما با دشمن که شیطان و یاران شیطان باشن مقابله کرده و همبستگی رو تقویت بکنیم. دعوت به عمل زشت و فحشار هم عرض کردیم، اشاره کردیم که از شیطان و یعید و کم الفقر و یعمر و کم بالفحشا. این شیطانی که یعید و کم الفقر میگه انفاق نکنید فقیر میشید، میگه برای اینکه فقیر نباشید فحشا کنید، خود فروشی کنید، جامعه فروشی کنید، قوادی کنید. این شیطان که یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این شیطانی که امر به سوء فحشا میکنه، این در حقیقت فرماندهی جنگ نرم علیه جامعه متدینین و مؤمنین به خدا رو داره. خب از این آیات اجمالا استفاده میکنیم که روکرد شیطان و لشکر شیطان و جمعیتی که پیرو شیطانن در جامعه مؤمنین اغواگریه، گمراه سازیه، ناامید سازیه، بی اعتماد سازیه، انسانها رو از محیط عشق و علاقه به خدا دور کردنه، نسبت به فضل و الطاف الهی ناامید کردنه. چرا این کارا رو میکنه شیطان؟ برای اینکه مسیر دینداری رو بیفروغ کنه، با ترسوندن از فقر، با ترسانیدن از تهیدستی، یا مانع کار خیر اونها میشه که انفاق نکنن، یا به بدی و فحشا دامن میزنه، به دشمنی و کینه توزی امر میکنه. اگر جامعه ای تصور بفرمایید گمراه شد، مسیر درست رو اشتباه کرد، ناامید شد از آینده، حس کرد خداوند دیگه به این جامعه لطف نداره، از انفاق و دستگیری دیگران ترسید، ترسید که خودش وضع زندگیش رو از دست بده، از ترس از فقر به بدی و فحشا دامن زد، به دشمنی های دو جانبه دامن زد. اگر جامعه اینجوری شد تصور کنید این جامعه چقدر سیاهه، چقدر با چارچوب های اخلاقی فاصله گرفته، چقدر در مسیر غلط حرکت کرده. شیطان به جای این که با لشکرش بیاد با این جامعه بجنگه که بگه از مسیر خدا دست بردارید، اینها رو اغوا کرد، اینها رو گول زد، اینها رو در مسیر غلط قرار داد، دشمنی رو در بین اینها پراکنده کرد. یا همچنین جامعه‌ای حتی اگر تابلوش جامعه اسلامی باشه، واقعیتش جامعه شیطانیه. برای اینکه اینجوری نشه، برای اینکه دوچار این انحطاطات نشویم، برای اینکه جامعه اسلامی دوچار چنین انحطاطات و پستی‌هایی نباشه، برای اینکه خواسته یا ناخواسته در مسیر شیطان قرار نگیریم تا دوچار فروپاشی اخلاقی در جامعه بشیم، برای اینکه تهدیدات نرم شیطان رو بتوانیم پاسخ قوی و مستحکم بدیم، برای اینکه ماندگاری خودمون رو تضمین بکنیم، باید با این گونه وسوسه ها و اغواهای نرم و زیر پوستی دشمن و شیطان که ازش به عنوان جنگ شناختی ممکنه یاد بشه، یا تغییر شناختی، باورها رو تغییر دادن، شناخت رو تغییر دادن، باید در مقابل این روی کرده نرم بیستیم، باید جلوگیری بکنیم که شیطان در ناکارآمدسازی جامعه مسلمان ها موفق بشه. باید اجازه ندیم شیطان در برابر جامعه اسلامی کارآمدی پیدا بکنه و جامعه اسلامی رو از حیز انتفاع ساقط بکنه. برای اینکه اینا کارها رو انجام بدیم باید با شیطان و اولیای شیطان بجنگیم، باید در مقابل این جنگ نرم جبهه بگیریم و باید بدونیم که شیطان دنبال این است که انسان رو خار و خفیف کنه و کان شیطان للانسان خذولا. این شیطانی که دنبال این است که انسان رو خار و خفیف بکنه دشمن انسانه، پس باید در مقابل دشمن سرکش ایستاد. این لشکری که دنبال خار کردن مؤمنینند، دنبال از بین بردن انسجام جامعه اسلامی هستند، این لشکر بزرگ لشکر سپاهیان شیطانن. شیطان فرمانده جنگ نرم است در این پیشاپیش این لشکر، پس باید با اینها جنگید و از اسقاط ارزش‌های دینی و اخلاقی و انسانی جلوگیری کرد، ارزش‌ها رو حفظ کرد. در این آیات دیدید که شیطان و سپاهیانش با تمسک به رویکرد نرم و تلاش برای تغییر ذائقه و باورهای صحیح جامعه و نسل نو جامعه، با این روش به جنگ دین الهی برخواستند تا با طعن در دین و سخره گرفتن آداب پسندیده منظومه ارزش‌های اسلامی رو بی اهمیت جلوه بدن، منظومه ارزش‌های اسلامی رو خفیف جلوه بدن، عبور از ارزش‌های اسلامی رو کم هزینه جلوه بدن. اینی که یک کسی در مرعا و منظر عموم لباس از تن میکنه یا حجاب از سر بر میداره و واقعا یک رجزخانی میدانی میکنه، این نشون میده که کاملا خودش رو در اختیار شیطان قرار داده، این به لشکر شیطان تبدیل شده، پس باید با این لشکر شیطان قتال و مبارزه کرد. البته وقتی من میگم قتال و مبارزه، مراد من این نیست چهار تا گول خورده ها رو خیال بکنیم دشمنن، اینها گول خورده های دشمنن، باید اون شیطان واقعی که طراح این امور هست اون رو شناخت و با اون برخورد کرد. افراد گول خورده رو میشه به شکلی معالجه کرد و ترمیم و مداوا کرد، بنابراین پیروان شیطان رو باید از میان برداشت. اونهایی که در راه باطل و در مسیر طاغوت قدم بر می دارن برای اینکه جامعه اسلامی رو بی اعتبار کنن و از مسیر درست خارج بدن. در این فضا بر می گردیم به آیه اصلی که بحث می گردیم، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونهایی که رجزخانی می کنن در دنباله شیطان، اینها در مسیر طاغوت دارن حرکت میکنن و مؤمنین در برابر اونها یقاتلون فی سبیل الله. حالا که اینجوری هست، حالا که شیطان آمده تا با وسوسه در دل انسانها مسیر الهی رو کم رونق کنه، الذی یوسوس فی صدور الناس، باید به جنگش رفت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، و بدونیم هر کید و حیله‌ای از طرف شیطان در این مسیر نسبت به مسلمان ها فراهم بشه، این کید از ایمان و اعتقاد و باور و سرسختی و پافشاری مؤمنین ضعیفتر است و حتما مؤمنین در برابر این کید موفق میشن. پس از مجموعه این دو سه روز بحثی که کردیم که فقاتل و اولیاء شیطان و اینکه عمل شیطان چه بوده که امر به قتال حاصل شده، عمل شیطان در حقیقت طراحی جنگ نرم علیه باورها و اعتقادات و رفتار مسلمان هاست، پس دستور جهاد اومده. فتبین به این که قاتل و اولیاء شیطان امر به قتال است در برابر جنگ نرم شیطان و هوادارانش که جامعه اسلامی رو دائما تهدید میکنن. موارد بعدی باشه انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.